سال بودم و ده خانه مگه میشیش نیم کلن افسردگی اینا بیکاری ما آمدیم سیمت نقاشی را دایر کردیم چون ده واسه مالی ما کم کمک کنم.
چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد؟ گزارشی نیز در این مورد داریم.
تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن این صفحه مجازی بیشتر اکثر این اول جنوری را میزنن.
پارچه شعری از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی، یکی از دکلماتوران شناخته شده افغانستان. بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهایی انجام داد. چند جالب از رسانه ها را هم در این برنامه خواهیم داشت. حرفهایی در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان.
اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. او می گوید که همه شاگردانش دختران هستند که از رفتن به مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه نقاشی آموزش می بینند نیز از ایجاد این کارگاه آموزشی خرسند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با رنگ ها تصاویر دختران افغانی را نقاشی می کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را می روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان را اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پانتونی بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات میدهد. خاطره همچنان از طریق این کار هزینه های خانواده را تامین میکند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه میشیش نیم کلن افسردگی اینا بیکاری کلن در خانه همه بیکاره، ما آمدیم سمت نقاشی را دایر کردیم چون میخواستیم در خانه یکم در واسه مالی ما یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه می شود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخوانیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعدادی از دخترها کلگشون در افسردگی دوچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خودمو در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خودمو رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت:
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابه هسته که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دخترها خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیاید بخونه. و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هستم.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و می‌گویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 اگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگان شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن یا آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را بمانه که ما نقاشی خود پیش ببریم.
گزارشی بود در مورد دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش می دهد. در شبکه‌های اجتماعی و اسناد رسمی بسیاری از افغانها تاریخ تولدشان را اول ماه نخست سال شمسی یا میلادی می نویسند. کارمندان ریاست احصائیه و دفاتر صاحبی توزیع شناسنامه حکومت طالبان نیز میگویند افراد زیادی هستند که تاریخ دقیق تولد خود را نمیدانند و اول ماه حمل سال شمسی و اول ماه جنوری سال میلادی را روز تولد خود می نویسند که بعداً با مشکلات زیادی روبرو می شوند. اینکه چرا تا هنوز هم تاریخ دقیق تولد در افغانستان نوشته نمی شود و یا هم در این زمینه بی تفاوتی صورت می گیرد در این گزارش جاوید فیضی بشنوید.
هر سال اول جنوری سال روز تولد هزاران افغان در شبکه های اجتماعی است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که تاریخ دقیق تولدشان را نمی دانستند و به همین دلیل اول جنوری را به عنوان روز تولد خود انتخاب کردند. رحمت الله خوستی 63 ساله و باشنده کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
وقتی از پدر و مادرم پرسیدم آنها تاریخ تولدم را نوشته نکرده بودند و به یادشان هم نبود، اما مادرم گفت که روزهای بهار بود و خوب باران می بارید. به همین خاطر برای خود من این تاریخ را انتخاب کردم.
اما برخی دیگر می گویند که هنگام ساختن اکانت در سایت اجتماعی به این نکته توجه نکردند که باید تاریخ دقیق تولدشان را بنویسند و اول جنوری را برای سهولت و آسانی کار انتخاب کردند. همیرا باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اصلا هم درست است. سال تولد سفید مجازی خودم هم سال مشخص خودم نیست که مشخص باشه و از این تاریخ جنوری شاید 2-3-4-5 این وقتا باشد، چون دقیق من به خاطر ندارم. وقتی که من تازه صفحه مجازی خودم ساختم، خودم نساختم، یکی دیگه ساخته بود و به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر از این که تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر به خاطر آسان شدن کارش و به خاطر زود ساختن همین صفحه مجازی بیشتر اکثر همین اول جنوری را میزنن.
اما این موضوع تنها محدود به شبکه های اجتماعی نیست. بسیاری از افغانها تاریخ تولد خود را در اسناد رسمی هم دقیق نمی نویسند، زیرا روز تولدشان را نمی دانند. مدثر یکی از کارمندان دفتر صحاوی توزیع شناسنامه یا تذکره در اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در این مورد می گوید:
حضور کسانی که تقریبا دو دری کسی که دقیق
از هر هزار نفر شاید دو نفر بداند که در کدام سال ماه و روز تولد شدند. دیگران معمولا اولین روز ماه اول سال را می نویسند.
اما اول تاریخ رسی
مدثر میگوید بارها اتفاق افتاده است که برخی از افراد در تذکره یا پاسپورت خود یک نوع تاریخ تولد و در اسناد تحصیلی و سایر اسناد خود تاریخ دیگر را نوشتند که با مشکلات زیاد روبرو شدند که اصلاح آن زمان گیر است. در افغانستان از روزگاران قدیم نوشتن تاریخ تولد رواج نبوده است و اگر در برخی اسناد رسمی سن شخص ذکر می شد سالش را بر اساس رویت ظاهری فرد می نوشتند. این که چرا در افغانستان به این موضوع اهمیت داده نمی شود، علمگل سحر یکی از نویسنده های افغان در این باره می گوید:
در کنار دیگر بی‌پروایی هایی که ما در عرصه های مختلف زندگی انجام می دهیم، یکی از آنها ننوشتن تاریخ تولد است. متاسفانه مردم ما آن را یادداشت نمی کنند و وقتی از مادران و پدران و بزرگترها می پرسیم می گویند روزی که به دنیا آمدی برف بارید یا روزه بود. اینها تاریخ های دقیقی نیست و ما برای زمان ارزش قائل نیستیم. این موضوع مهمی است که باید بنویسیم و با آن توجه داشته باشیم.
در دیگر کشورها همین که کودک به دنیا آمد در شفاخانه به او کارت تولد می دهند که روی آن تاریخ تولد نوشته شده و در تمام اسناد همان تاریخ درج می شود. اما در افغانستان هنوز هم در بسیاری از مناطق دورافتاده تاریخ تولد نوشته نمی شود. اگر نوشته هم می شود دقیق نیست و هنگام نوشتن در اسناد مختلف دقت صورت نمی گیرد و برخی ها تلاش می کنند که سنشان پایین تر از سن واقعیشان نوشته شود که گاه اوقات در امور رسمی با مشکلات زیاد روبرو می شوند.
گزارشی بود از بی‌توجهی مردم در نوشتن تاریخ دقیق تولدشان در افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی حبیب سادات را داریم به صدای دکلمتور خوب کبیر کاووسی که خود جناب سادات برای مجله آزادی فرستادن. از چندی بدین سو جناب سادات دکلمه هایی به کبیر کاووسی در صفحه فیسبوک و سایر صفحات مجازی خود می گذارند که بیشترین اهل فرهنگ و ادب آن را می پسندند. گوش می دهیم به شعری از جناب سادات با عنوان پاییز می رسد به صدای کاووسی.
ظلمت شب را قمر نیست که نیست، تا وقتی ظلمت شب را قمر نیست که نیست، جان بلد می رسد اما سحر نیست که نیست. همه جا پهن شده چتر نفس گیر سیاه، دیگر از کوکب بختم خبری نیست که نیست. ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، ما که پرورده این میهن ماتم زده ایم، طرف ما عیش طرب را گذری نیست که نیست. این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، این که از حال دل خسته دلان بی خبرند، صاحب چشم بصر را بصری نیست که نیست. تن هر کاج چمن از چه شود سبز و خرم، باغبان را که به کف جز تبری نیست که نیست. مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، مرغ دور از چمن سبزم و بی بال و پرم، می روم سوی چمن بال و پری نیست که نیست. یاد ایام پر از خاطره های یاران، دیگر از آن همه خوبان اثری نیست که نیست. از دیار خود و از هستی و کاشانه خود همچو ما گم شده در بدر نیست که نیست. چشم امید دل خسته ما را یارب، چشم امید دل خسته ما را یارب، جز به درگاه تو سوی نظر نیست که نیست، جز به درگاه تو سوی نظر نیست که نیست.
چه شعری بود از حبیب سادات به صدای کبیر کاووسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش اول یادواره نعیم فراشری شاعر البانیایی را از نوشته استاد پرتو نادری پیرامون طرز کلام ایشان در حوزه شعر فارسی دری معرفی کردیم. در این بخش شعر دری فارسی وی در صحبت با ماه یا مهتاب وی را با شاعر با نام افغان محمود فارانی که وی نیز شعر در مکالمه با ماه دارد و آن را استاد پرتو کندوکاو نموده به سمع شما می رسانیم. تا اینجا رسیده بودیم که فراشری از مهتاب می پرسید: چند سقراط دیده ای مسموم و خار، چند یوسف گشته گرگان را شکار، چند ملت دیده ای در این جهان گشته اکنون ناپدید و بینشان، چند سولون و فلاطون دیده ای، چند تیموری و هارون دیده ای، چند دارا و سکندر دیده ای، چند روسو، چند والتر دیده ای، چند هامون دیده ای چون کربلا، چند مردان خدا اندر بلا دیده ای، جمله و قوات جهان، جمله احوال و خصوصیات آن. با چون این پرسش های تاریخ را مرور می کند و می خواهد حافظه تاریخی انسان ها همیشه بیدار بماند. از گذشته ها می آموزند و پند می گیرند. ما همچنان می تابد و این گردش پیوسته او را پیر و درمانده ساخته است. باز فراشری به ما می گوید: مرترا هم لیک این دوری زمان کرده سست و پیر و خار و ناتوان، گرچه بیرونت ببینم تابدار، اندرونت نیست لیکن آبدار، در نمایش دختری سیمین تنی، در حقیقت پیر و پژمرده زنی، جامعه زرین اگر پوشیده ای من همی دانم زکه دزدیده ای، از جدی خود می ستانی تاب و زیب، مادرت را می دهی ای دل فریب، تو ز پهلوی زمین گشتی جدا، خود از آن سان که شد از آدم هوا. فراشری در این بیت ها به هستی طبیعی ماه نگاه دارد. خورشید را نیای او و زمین را مادر او می خواند. اشاره به همان تئوری انفجار نخستین است که چگونه خورشید، ستارگان، زمین و ماه پدید آمدند. مادرون تاریک دارد اما جامعه نورانی برتن کرده و با یک تعبیر شاعرانه می گوید ماه این جامعه نورانی را که کنایه از نور مهتاب است از جد خود یعنی خورشید دزدیده است. همان سخن علمی است که نور ماه باستاب نور خورشید است و ماه از خود نوری ندارد، نور را از خورشید به دست می آورد و به تعبیر شاعر از جد خود می دزدد و به مادر خود یعنی زمین می دهد. پرتوت آید ز خورشیدی منیر، وین دلم از نور بیچون است سیر. می دود هوشم کنون در طور تو، بو که نورش یابدن در نور تو. این توصیف طبیعت و گفتگوی فراشری با ما در نهایت او را به طور می رساند، برای آن که در نور ماه نور خدا را می یابد. استاد پرتو در این باره اضافه می کند: بیدل نیز در مثنوی طور معرفت آنجا که به توصیف طبیعت بیراد می پردازد چون این نگاهی به طبیعت دارد و طبیعت ستایی بیدل در نهایت او را به آن سوی طبیعت می رساند. برای بیدل همه بخشهای طبیعت خود طور است که جلوه خداوند همیشه در آنها می تابند. با برقی گفتگوی آتشی تور، دماغی حسرتی می سوزی از دور. گذشتان برق ای غافل ز تجدید، چراغانی دیگر هم می توان دید. تجلی بر در و بام آتش افکن، تو داغ شعله خاموش ایمن. می رسیم به اصل مطلب. این شعر نعیم فراشری با یکی از سروده های محمود فارانی همخوانی شگفتی دارد. فارانی در شعر خاطرات ما که به سال 1340 خورشیدی سروده شده گفتگویی دارد با ما و رشته پرسش هایی را در پیوند بر رویدادهای تلخ تلخ با او در میان می گذارد. از ماه که شاید چنین رویدادهایی بوده است میخواهد چیزهایی برایش بگوید. شعر فارانی نیز با توصیف ما آغاز می شود: ای ماه ای الهه شبگرد پا بگیر، آخر دمی از این سفری جاودانیت. ای دختری فسونگر گردون فرود آی، لختی ز تخت جادویی آسمانیت. با من بگوی خاطره های گذشته را، با من بگوی راز دلی تیره قرون. از بزم میگساری جمشید قصه کن، از حمله های نیمه شب لشکری برون. از شعله های آتش غزنه که تا سحر در نور تو زبانه به افلاک می کشید. از ناله های در همه باشندگان شهر که از لای دود شوله به گوشی تو می رسید. از خلوتی تفکر بودای رازجو در قلب دره های مهیب همالیا. از انعکاس نغمه شور آفرین او در آسمان خاموش شبهای بی صدا. از گریه های خاموش لیلای شب نورد بر پشت ناقه در دل صحرای بیکران. از بوسه های آتشی قیس بینوا در پرتوی تو بر اثر پای کاروان. این شعر دراز است تا آخر. ابعاد محتوای شعر فراشری نسبت به شعر فارانی گسترده تر است. فراشری گذشته از این که ماه را توصیف می کند در پیوند به پیدایی ماه و هم پیوندی او با خورشید و زمین سخن می گوید. با ماه گفتگو می کند و پرسش هایی را در ارتباط به رویدادهای تاریخی و شخصیت های تاریخی و اهل دانش و فلسفه در میان می گذارد و سرانجام هم شعر او با بینش های عارفانه می آمیزد و طبیعت را چنان کوه طور جلوگاه هستی خداوند می‌یابد. شعر فارانی تنها با همین بخش گفتگو با ما و پرسش‌هایی که با ما مطرح می‌کند با شعر فراشری همسویی نزدیکی دارد. فارانی به مانند فراشری نیز ماه را به جایگاه شهادت فرا می خواند تا بر چگونگی رویدادهای تاریخی که شاهد آن بوده است شهادت دهد. اما ماه خاموش است، پاسخی به شاعر نمی دهد، تا به نگاه ستارگان را ندارد و خاموشانه می رود در پشت قله های برف پوش پنهان می شود. توصیف طبیعت در شعر فارانی خواننده را به آن سوی طبیعت، به نگرش عارفانه به طبیعت نمی رساند. با سپاس از استاد پرتو نادری که این نگارش را به ما ارزانی فرمودن. درود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بخش دوم بحث پیرامون این که نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی چه کارهایی انجام داد را شنیدید. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی زن فاتی از نوشته سیمگر باختری، دوم حکایت سلطان محمود از صفحه حفیظ فیاض. نخست زن فاتی. جناب سیمگر می نویسد: بسهای مسافربری گل صبح از کنار روضه حضرت شاه ولایت ماب حرکت می کرد. دم زور به دامنه های شمالی سالنگ می رسید و در رستوران های کنار راه اتراق می کرد. این رستوران ها بیشتر در کنار دریای خروشان سالنگ قرار داشتند و آب زلال برف های او کام رهگذران تشنه را سیراب می کرد. آن روز من بر یکی از این تخت ها در زیر سایه انبوی درختان توت نشستم. یک بار میان دو تن از کلینرها نزاع افتاد و دیری نگذشت که افرادی به طرفداری آنان وارد معرکه شدند. در این جنگ بیشتر از 10 تن دست و پنجه نرم می کردن. سلاح‌های گرم نداشتند، سنگ، چوب، چاقو سلاح آنان بود. این جنگاوران از دو تبار کشور بودند و رقابت‌های کاروباری بیشتر آنان را در برابر هم حساس کرده بود. این جنگ جمعی چنان شدید و هیجانی بود که هیچ مردی جرأت نمی‌کرد که از پی مصالحه با آنان نزدیک شود. به زودی از هر دو طرف خونها ریخت و چندین دست و پا و سر شکست. در این گیرودار زنی میان سال آویجه و خمیراگونه از سر تختی فروج است، چادر سفیدش را چون عمامه مردان دور سرش محکم بست و قدم در معرکه نهاد. پیش رفت و با یک دست گریبان حمله آوری را گرفت و با دست دیگر سلی محکمی بروی او کوبید. ناگهان از هر دو گروه صدا بلند شد: برادرها، جنگ خلاص شد، سیاست در بین آمد. همان لحظه همان چوب و آهن بر زمین نهادند، در یک آب کنار هم خونها را شستند و در یک راه سوی مقصد برا افتادند. جالب دوم حکایت سلطان محمود. شبی سلطان محمود احساس دلتنگی می کرد و نمی توانست بخوابد. بر رئیس محافظانش گفت: بیا به صورت ناشناس بیرون برویم و از حال ملت خبر بگیریم. در هنگام گشت و گذار مشاهده کردند مردی روی زمین افتاده و مردم از کنارش رد می شوند و اعتنایی به او نمی کنند. وقتی نزدیکتر شدن مشاهده کردن مرد افتاده، فوت کرده و مدتی نیز از مرگ او می گذرد. از مردمی که به اعتنا از کنار جسد رد می شدن پرسیدن چرا توجهی به این فرد نمی کنید؟ پاسخ دادن او فردی فاسد و دایم الخمر بود. سلطان محمود به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برد و تحویل همسرش داد. همسرش با دیدن جنازه گریه و شیون بسیاری کرد و گفت خدا رحمت کند این ولی خدا را. تو از صالحین و نیکوکاران بودی، من شهادت می دهم که تو ولی الله و از صالحین هستی. سلطان با تعجب گفت چطور میگویی که او از اولیاء الله است در حالی که مردم چنین و چنان دربارش میگویند؟ زن پاسخ داد بله، من انتظار چنین گفتار واکنشی از مردم را دارم و از قضاوت آنها متعجب هم نیستم. سپس ادامه داد و گفت شوهرم هر شب به دوکان مشروب فروشی می رفت و هر چه قدر می توانست مشروب می خرید و می آورد خانه و درون دستشویی می ریخت و می گفت الحمدلله امشب این مقدار از گمراه شدن و فساد مردم کمتر شد. پس از آن منزل یکی از زنان فاحشه و بدنام می رفت و به او پول می داد و می گفت این درآمد امشبت، امشب در به منزلت را تا صبح ببند و از کسی پذیرایی نکن. پس از آن به منزل بر می گشت و می گفت الحمدلله امشب به اندازه یک نفر از ارتکاب گناه و گمراه شدن به فساد کشیده شدن جوانان جلوگیری شد. من همواره او را ملامت می کردم و می گفتم مردم درباره طور دیگری فکر خواهند کرد، جنازت روی زمین خواهد ماند، کسی غسل و کفنت هم نخواهد کرد. اما او می گفت غصه نخور، برای نماز میت و کفن و دفن من سلطان و اولیا و علمای اسلام حاضر خواهند شد. سلطان که هنوز خود را معرفی نکرده بود به گریه افتاد و گفت به خدا قسم من سلطان و پادشاه کشور هستم، فردا صبح به همراه علمای اسلام برای غسل و کفنش می آییم. صبح روز بعد سلطان به همراه علما و مشایخ و بزرگان مملکت و جمع کثیری از مردم بر جنازه نماز خواندند و او را با احترام فراوان دفن کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دنیا و آخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کرده باشید و اخبار و رسانه ها در ارائه آب و هوا از چندین سال بدین سو معلومات ضد نقیزی در آب و هوا و تغییرات آن در سراسر جهان را زیاد به نشر می رسانند که واقعا همچنین است. مگونی مثال زمستان در افغانستان به ویژه در شهر و اطراف کابل که برف‌های سنگین آن را کهنسالان شایدند، آن سنگینی سابق را ندارد که می گفتند بعد از برفباری‌های سنگین عبور از کوچه‌ها و پس کوچه‌های کابل محال بود و مردم تونل‌های موقتی از برف برای رفت آمد از آن کوچه‌های تنگ می‌کندند که من حقیر برف سنگین سال 1344 را شاهد هستم که واقعا سنگین بود که ما در باغ علی مردان حتی از سر شب تا صبح چندین بار برفپاکی نمودیم. و ما امروز از آن برف ها کمتر خبری است. یکی از تأثیرات کاهش بارش برف های سنگین امروز معضله پایین آمدن آبهای تحت الارضی در کابل است که چاهای آب نوشیدنی در شماری از مناطق در تابستان تا حدود 10 الی 30 متر پایین رفته. و براستی امروز نه آن برف های سنگین کابل است و نه قصه های رسوم برفپاکی و برفی نمودن ها. با کاهش برف‌های سنگین برف در حال فراموشی هست. در آن زمان بیشترین منازل گلی و تخت بام بودن و منازل قیچی و آهنگ پوش ایزوگام‌های امروزی کمتر بود. برپاکی دست جمعی به کمک همدیگر هم با باریدن برف از خود مضمون‌های خاصی داشت. بعد از برپاکی خوردن غذاهای چرب، تبادله راشبیل ها به یک دیگر و برفی کردن در اولین برف و چندین رسم ویژه. اما به این بهانه خاطره ای از برف های کابل و برفی کردن را از دوست عزیز نویسنده معاصر یوسف سیمگر باختری دریافت کردیم که با سپاس از ایشان این مطلب کوتاه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
برف از ما، برفی از شما. یاد کابل قدیم و مردان با فرهنگش بخیر. در گذشته ها کابل نشینان اصیل در کوچه های شوربازار، بارانه، سراجی، چنداول، علیرضا خان، خرابات، قصاب کوچه، دیوغانان، باغبان، کوچه اندرابی، رکاخانه، آهنگری، پایان چوک و جاهای دیگر تقریبا همه یک دیگر را می شناختند. اکثرا پیوندهای خیشی و قومی نیز میان آنان موجود بود و در شادی و اندو مردانه در کنار هم بودند. زنان نظرهای خاص داشتند، نظر سی بی بی ها، نظر بی بی زینب، نظر خاتونان دیوانه، نظر مشکلکشا، نظر دیگچه و بسیاری دیگر. این نظرها بهانه ای بود تا زنان و دختران روز کنار هم باشند و از هم نفسی هم شاد شوند. در میان رسم رواج های متعدد برفی کردن نیز عنعنه جالب بود. وقت اولین برف سال می بارید، خانواده ها تلاش داشتند تا دوستان خیش را برفی کنند و آنچنان بود که خانواده مقدار برف را در ظرف یا پاکت می گذاشتند و آن را به دست یکی از جوانان تیزپای خود می دادند تا برود و آن را به بهانه به دست فرد از فامیل مورد نظر بسپارد. اگر جوان موفق می شد طرف را غافلگیر و برف را به دست او دهد و موفقانه از میان کوچه های تنگ و خروارهای برف فرار کند، در آن صورت برنده برفی بودند و خانواده بازنده مجبور بود تا برای آنان دعوت ترتیب کند. ولی اگر آن بیچاره به چنگ طرف می افتاد، واویلا. او را در میان برف گور می کردن و رویش را با سیاهی دیگ یا زغال سیاه می کردن و خود برنده برفی بودند. بیاد دارم که وقت دخترانم خردسال بودند، در روزها و شبهای زمستان از پشت کلکین کشک می دادن و همین که اولین دانه های برف را روی شیشه می دیدن شادمانی سر می دادن و من بیچاره برفی می شدم. حتی گاه در برف دوم و سوم نیز برفی مرا برفی می کردن و جریمه برفی را نیز خود تعیین می نمودن. امسال نیز در اولین برف ویرجینیا مرا یکی از اعضای خانواده برفی کرد و شماری از دوستان نیز مرا غافلگیر کردند و از طریق مسنجر و تلفن برفی شدم. من نیز یکی از دخترانم و چند تای دیگر را برفی کردم و جرمانه سنگین بر آنان نهادم. ضمناً همه دوستانم را مخاطب میکنم و میگویم برف از ما، برفی از شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
حرفایی بود در مورد رسم برفی شدن میان مردم کابل قدیم و خاطره‌ای از یوسف سیمگر باختری، یکی از نویسندگان معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
Yeah. Yeah.